أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به تعبدی و توسلی بود. عرض کردیم غیر از معنای معروف تعبدی و توسلی، سه معنای دیگر برای تعبدی و توسلی مطرح است. یکی این که تعبدی آن عملی است که در صحت آن صدور آن از مکلف مباشرتا معتبر هست، در مقابل توسلی که اگر شخص آخری هم آن را انجام بدهد ذمه مکلف بری می شود. که ما عرض کردیم مقتضای اصل لفظی در خطاب تکلیف این هست که فعل که از مکلف خواسته شده باید منتسب به مکلف باشد، و اگر از دیگری صادر بشود و منتسب به مکلف نباشد این امتثال تکلیف نیست، و اطلاق خطاب تکلیف اقتضا می کند که تکلیف این مکلف هنوز ساقط نشده. مثلا خطاب امر به رمی جمره در روز عید ظاهر در این است که خود حاجی رمی جمره عقبه بکند، اگر از دیگری بخواهد که او رمی جمره عقبه بکند چون مستند به این حاجی نمیشه رمی جمره عقبه، نمیگویند که او رمی جمره عقبه کرد، بلکه میگویند او از دیگری خواست و اون شخص دیگر برای او رمی جمره عقبه کرد، و لذا این خلاف ظاهر این هست که الحاج یجب ان یرمی جمرت العقبت یوم العید، و اطلاق این خطاب اقتضا می کند که تکلیف این حاجی ساقط نشه با رمی جمره عقبه نائب او، حتی اگر مستند به او باشه، تا چه برسه به این که نائب تبرعاً و بدون درخواست اون حاجی رمی جمره عقبه بکنه. بله، برخی از افعال هست که اگر انسان از دیگری بخواهد که او انجام بده صدق میکنه که این فعل از مکلف صادر شده، مثل ذبح هدی، حلق رأس، و یا اداء زکات و خمس. اگر ما از شخصی بخواهیم که از طرف ما زکات بده، خمس بده، ولو با مال خودش، صدق میکنه که ما زکات مالمون رو دادیم، خمس مالمون رو دادیم. این افعال از افعالی هستند که به صرف این که انسان از دیگری بخواهد از طرف او این کارها را انجام بده فعل مستند به مکلف خواهد شد، و لذا در این گونه موارد فعل تسبیبی غیر مجزی خواهد بود. اما مواردی که شخص آخر تبرعاً این کار رو انجام میده، یا اگر با درخواست مکلف انجام میده ولی فعل از افعالی نیست که با صدور آن توسط دیگری به مکلف منتسب بشه، مثل همون مثال رمی جمره عقبه و مانند آن، مقتضای اصل لفظی عدم اجزاء فعل غیر است، راجع به مقتضای اصل عملی هم عرض کردیم اگر نوبت به اصل عملی برسد، در جایی که بر مکلف واجب فوری نباشد انجام یک فعل و احتمال بدهد که فعل غیر مجزی باشد و مبرع ذمه مکلف باشد، مقتضای اصل عملی اگر نوبت به آن برسد براءت از تکلیف اون مکلف هست به این که خودش این فعل را انجام بدهد. ولی اگر بر این مکلف واجب فوری بود انجام نداد، شخص دیگری انجام داد و شک شد در اجزاء فعل او، بنابر قول مشهور که استصحاب در شبهات حکمیه رو قبول دارند، استصحاب میکنیم بقای تکلیف این مکلف را به انجام فعل. ولی چون ما وفاقا لسید الخوئی و شیخنا الاستاذ مرحوم آقای تبریزی استصحاب بقای احکام را در شبهات حکمیه قبول نداریم، در اینجا هم می توانیم بعد از صدور فعل از غیر براءت جاری کنیم از تکلیف در حق این مکلف. این راجع به تعبدی و توسلی به معنای این که معتبر باشد در صحت فعل صدور آن از مکلف مباشرتاً، که معنای اول غیر معروف تعبدی هست. اما معنای دوم غیر معروف تعبدی این هست که معتبر باشد در صحت فعل صدور آن از مکلف از روی التفات و اختیار او، در مقابل توسلی به این معنا که در صحت فعل کافی صدور آن از این مکلف ولو به غیر اختیار. اگر ما شک بکنیم که این واجب ما چگونه است، مثلا در طواف به علت ازدحام جمعیت گاهی انسان بی اختیار به جلو می رود و طواف می کند، بحث این است که آیا این طواف صحیح است یا باید اون قسمت را که بدون اختیار حرکت کرده است تدارک کند. اگر بگوییم در صدور طواف شرط است که این طواف ناشی از اختیار و اراده مکلف باشد، این طواف به غیر اختیار مکلف بوده است. باید ببینیم در اینجا مقتضای اصل لفظی و اصل عملی چیست. یا مثلا اگر مولا امر کند عبدش را به آشامیدن آب یا به شستن صورتش، او بدون توجه یا در خواب این کار را انجام بدهد، این کار به غیر اختیار او صادر شده است. باید ببینیم که مقتضای اصل لفظی و اصل عملی اجزاء آن هست یا عدم اجزاء آن هست. اما مقتضای اصل لفظی 4 وجه ذکر شده برای اینکه اثبات بشه که معتبر است در صحت فعلی که از مکلف خواسته شده که به اختیار او صادر بشه. وجه اول وجهی است که مرحوم نائینی ذکر کرده. ایشان فرموده است که چون تکلیف عبارت است از بعث مکلف به دائی انبعاث او برای انجام فعل، پس بدیهی است که چون مکلف صرفاً امکان انبعاث داره به فعل اختیاری، پس خطاب بعث هم اقتضا می کند که متعلقش فعل اختیاری باشد و مقتضای اطلاق خطاب تکلیف این هست که تا متعلقش که صدور فعل از مکلف به اختیار او محقق نشه تکلیف او ساقط نمیشه. نتیجه این خواهد بود که فعل غیر اختیاری مکلف مسقط تکلیف او نخواهد بود. ایشان فرمودند بله، اگر ما دلیلمون بر اعتبار قدرت در تکلیف قبح تکلیف عاجز باشه، نه اونچه که ما گفتیم که اقتضاء خطاب بعث این هست که تعلق بگیرد به فعل مقدور و اختیاری مکلف. اگر نکته اعتبار قدرت در تکلیف قبح تکلیف عاجز باشد عقلا، مشکلی نیست که همین که یک فرد از طبیعت متعلق تکلیف مقدور مکلف و اختیاری مکلف باشد، این دیگر تکلیف را از قبیح بودن خارج میکنه و مقید نخواهد بود متعلق تکلیف به حصه اختیاریه، شامل حصه غیر اختیاریه هم می شود. اما چون این مبنا مبنای درستی نیست و مبنای صحیح این هست که خود خطاب بعث اقتضا می کند که تعلق بگیرد به چیزی که یمکن الانبعاث و الی که همان حصه مقدوره و اختیاریه از فعل هست، و لذا حصه غیر اختیاریه اگر از مکلف صادر بشود این داخل در متعلق تکلیف نیست و اطلاق تکلیف اقتضا می کند تا متعلق تکلیف را که حصه اختیاریه فعل هست انجام ندهد این مکلف تکلیف او ساقط نشود. این فرمایشی است که از محقق نائینی در اجود التقریرات جلد 1 صفحه 102 نقل شده. طبعا طبق این فرمایش محقق نائینی، اگر مکلف میخواست مثلا غسل جنابت بکند، از کنار حوض رد میشد که غسل جنابت کند، پایش لیز خورد، داخل در حوض افتاد، این غسل ولو هنگامی که میخواهد داخل حوض بیفتد قصد غسل جنابت هم بکند مجزی نخواهد بود. یا اون طوافی که به خاطر ازدحام جمعیت بی اختیار طواف کننده حرکت می کند مجزی نخواهد بود، چون حسه غیر مقدوره و غیر اختیاریه از فعل هست و خارج از متعلق تکلیف هست. به این فرمایش محقق نائینی ایرادهایی گرفته شده. ایراد اول ایرادی است که مرحوم آی خویی به ایشان گرفته، فرموده که اساساً به نظر ما وجهی نداره که ما بگیم تکلیف مشروط به قدرت، تا بعد بحث کنیم که اشتراط قدرت در تکلیف از باب حکم عقل به قبح تکلیف عاجز است یا از باب اقتضاء خطاب بعث است که مرحوم نائینی اختیار کرد، چون اشتراط قدرت در تکلیف مبتنی است بر مسلک مشهور که میگویند مدلول صيغه امر انشاء طلب هست یا انشاء بعث هست. اما ما چون اختیار کردیم که مدلول صيغه امر چیزی نیست جز ابراز اعتبار فعل بر ذمه مکلف، مولا با خطاب امر که می‌فرماید اقم الصلات، اعتبار کرد که ذمه مکلف به نماز مشغول هست، بدهکار هست به این فعل و اصلا متضمن بعث و تحریک نیست به فعل. مکلف بعد از خطاب امر بدهکار می شود به مولا در رابطه با این فعل که از او خواسته شده است، مگر در بدهکار بودن شرط است که بدهکار متمکن از اداء بدهیش باشد، همچو شرطی نیست. ولذا به نظر ما قدرت شرط تکلیف نیست، شرط تنجز تکلیف هست. در جایی که انسان عاجز است از امتثال تکلیف عقلا منجز نیست بر او این تکلیف. ولذا هیچ مشکلی ندارد که خطاب امر شامل حسه غیر اختیاریه بشه و هیچ لغویتی هم نداره. اثرش اینه که اگر این حسه غیر اختیاری از فعل، این فرد غیر اختیاری از فعل از مکلف صادر شد مجزی خواهد بود. این مطلب رو مرحوم آقای خویی در تعلیقه اجود و تقریرات بیان کردند. این فرمایش مرحوم آقای خویی به نظر ما ناتمام هست. ما قبلا عرض کردیم خطاب تکلیف قوامش به این هست که مولا به صدد بعث و تحریک باشه نسبت به صدور فعل از مکلف. و الا صرف این که مولا بدهکار بکند مکلف را به فعل، ولی از او نخواهد که این بدهی را ادا کند و این فعل را انجام بدهد، که بر او منجز نمی شود که این فعل را ادا کند، مثل بدهکاری که بر او واجب نباشد ادا دین، منجز نمیشه بر او ادا دین. انصافا این فرمایش مرحوم نائینی فرمایش متینی است که خطاب بعث منصرف است به فعلی که مقدور مکلف باشد. شما ببینید اگر زعیم یک امر عمومی صادر کنه که آخر ماه مردم بروند استحلال بکنند، آیا این منصرف نیست از انسان نابینا؟ آیا منصرف نیست از کسی که در زندان هست؟ قطعاً منصرفه. یا اگر امر عمومی بکند به پیاده روی، قطعا منصرف از انسانی که پا ندارد یا زنجیر به پای او بسته اند. ولذا این فرمایش های خوبی که اینجا فرمود قدرت شرط تنجز تکلیفه درست نیست، بلکه قدرت شرط فعلیت تکلیفه و شخص عاجز تکلیف شاملش نمیشه. خود مرحوم آقای خویی در مباحث دیگر اصولی و در مباحث فقهی بارها تکرار کرده که قدرت شرط تکلیفه، نه فقط شرط تنجز تکلیف. این نکته رو هم عرض کنم. با این بیان ما روشن شد که مبنای امام قدس سر رو که فرمودند بر اساس خطابات قانونیه، طبق مبنای خطابات قانونیه، ما معتقدیم که تکلیف چون به نحو قانون کلی جعل شده نه به نحو خطاب شخصی متوجه به افراد، این شامل عاجزین هم می شود. اون چه که قبیح هست خطاب شخصی به عاجز هست، که مثلا شخصی که نمی تواند آب بیاورد خطاب شخصی به او بکند، مولا بگوید به او آب بیاور. اما قانون عام شامل همه میشه، هیچ قبحی هم نداره، حتی عاجزین رو هم شامل میشه. خب این فرمایش امام هم عرض کردیم خلاف ظهور انصرافی خطاب تکلیف هست، ولو ما قبول داریم مسلک خطابات قانونیه رو، معتقدیم ما در احکام خطابات شرعیه باید توجه داشته باشیم که این خطابات شرعیه قضایای حقیقیه مطلقاً نباید با آن معامله خطاب شخصی بکنیم. ولذا جاهل مرکب، ناسی، معتقدیم مشمول خطاب تکلیفه. با اینکه خطاب شخصی به ناسی و جاهل مرکب لغوه، اما خطاب قانونی و مطلق شامل ناسی و جاهل مرکب می شود و هیچ لغویتی عقلاء نداره. اما نسبت به عاجز معتقدیم خطاب تکلیف چون اقتضاء بعث و تحریک میکنه به انجام فعل منصرف از عاجز هست. علاوه بر این که حالا برفرض فی حد ذاته خطاب قانونی شامل عاجز هم بشه، خطاب های شرعی داریم که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خب این خطاب تکلیف رو مشروط میکنه به قدرت. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، تکلیفی که مستلزم حرج است رو خدا جعل نکرده، به فهوا دلالت میکنه که تکلیفی که خارج از نطاق قدرت مکلف هست هم جعل نشده. پس این ایراد اول به محقق ناینی وارد نیست. ایراد دوم به محقق ناینی باز از مرحوم آقای خویی است. ایشان فرموده که بر فرض قبول کنیم که خطاب بعث منصرف است به اون چیزی که انبعاث به او ممکن هست و مقدور مکلف هست، اما این مطلب بیش از این اقتضا نمی کنه که اون طبیعت مأمورون بها مقدور مکلف باشد. کافی است در قدرت بر طبیعت قدرت بر یک فرد از آن. همین که ما قدرت بر ایجاد صرف الوجود طبیعت داریم ولو به این که یک فرد آن را می توانیم ایجاد کنیم، تعلق خطاب بس به این طبیعت مشکل ندارد و این طبیعت وقتی متعلق بس شد اطلاق دارد، شامل اون فرضی هم می شود که از مکلف این فعل به غیر اختیار صادر بشود. بعد مرحوم آقای خویی فرموده می توانید شما اینجور بیان کنید مطلب را که چون جامعه بین مقدور و غیر مقدور مقدور هست، یعنی اگر مثلا مولا به ما بگوید اکرم عالمن، یک عالمی را اکرام کن، عالم منطبق بر زید است که من نمیتوانم او را اکرام کنم و منطبق بر امر هم هست که من می توانم او را اکرام کنم. جامع بین اکرام زید عالم که غیر مقدور است و اکرام امر عالم که مقدور است مقدور خواهد بود، یعنی من می توانم این جامع را که صرف الوجود اکرام عالم هست ایجاد کنم، پس این جامع مقدور خواهد بود. چون قدرت بر جامع همین مقدار کافیه در آن است که قدرت بر ایجاد یک فرد از آن داشته باشیم. پس این طبیعت که یک حسه اش اختیاریه است یک حسه اش غیر اختیاریه، چون جامع بین مقدور و غیر مقدور هست مقدور می شود و خطاب بعث به این طبیعت تعلق می تواند بگیرد، که انصافاً این فرمایش فرمایش متینی هست اشکال و ایراد سومی که مرحوم آقای خویی به محقق نائینی گرفتن فرمودن که طبق مبنای محقق نائینی ما می توانیم بگوییم هر چند خطاب تکلیف تعلق گرفته از بهسته اختیاریه و مقدوره، اما چون در خطاب ذات فعل متعلق تکلیف قرار گرفته است، از این کشف میکنیم که ملاک قائم به ذات فعله. این مبنای محقق نائینی است که میفرمایند اگر خطاب تکلیف به یک فعلی تعلق گرفت و این فعل در خطاب مطلق بود، ما کشف میکنیم که از اطلاق ماده، یعنی اطلاق این متعلق تکلیف در خطاب، که ملاک قائم به ذات این فعل هست. ولو از خارج بدانیم که تعلق خطاب به این فعل شرایطی دارد، این مطلبی است که خود محقق نائینی در بحث زد به آن اعتراف کرده است و فرموده است که با تحقق حسه غیر اختیاریه ما ملاک رو استیفا می کنیم و تکلیف ساقط می شود. این ایراد سومی است که مرحوم آقای خویی به محقق نائینی گرفتن. ببینیم آیا این ایراد سوم تمام هست یا تمام نیست. ان شاء الله راجع به آن در جلسه آینده بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.